ارتباط ما به صورت تلفنی برقرار هست با سرکار خانم دکتر صدیقه ببران، کارشناس ارتباطات و رسانه. سرکار خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. گویا اخیراً یک مطلبی رو شما نوشتید و یادداشتی چاپ شده در مورد اطلاع رسانی ها توی مواقعی که به صورت بحران افکار عمومی رو درگیر میکنه. اشاره ای فرمودین به خلای اطلاع رسانی شفاف که در واقع موضوع برنامه ما هم هست. توضیح بیشتر میفرمایید در این زمینه؟
بله حتما، در خدمت هستم. ما یکی از مشکلات اساسی که حالا در بخش‌های مختلف کشور و به ویژه در سیاست و نظام اطلاع رسانیمون داریم، ضعفمون در حوزه در واقع اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی درسته. ببینید، ما این نکته رو داریم، خدا رو شکر کشور ما مبناش مبنای مردم سالاری است و اون نگاه در واقع مردم سالاری دین یا اون دموکراسی خاص باید درش برقرار بشه. دو تا ویژگی اصلی همواره در چنین جوامعی باید حاکم باشه، اونم از جانب حاکمیت به سمت مخاطب و مردم. یک بحث شفافیت است، دو بحث پاسخگویی است. این دوتا میسر نمیشه مگر اینکه به خوبی در واقع اون پل رابطه بین حاکمیت و مردم فعالیت بکنه، همراهی بکنه و به خوبی هم حاکمیت بتونه از اون استفاده بکنه و اون همون رسانه های ما هستن. معتقد هستیم، یعنی اینجور دیده شده در طی، حالا ما میدونیم که به هر حال کشوری هستیم که ماجراهای مختلف داریم، از جمله بحران‌های طبیعی، از جمله موارد بحرانی متعدد که حالا در زمان‌های مختلف پیش میاد. در اینجا وضعیت اطلاع رسانی ما بسیار حساس‌تر و بسیار دقیق‌تر باید باشه و متأسفانه در خیلی از موارد ما در این حوزه ضعف و قصور می‌بینیم. من فکر می‌کنم که شاید بایستی که حتماً و حتماً اون نگاه واقعی رو هم بعد حاکمیت و هم بعد رسانه ما، ایزن رسانه ملی و بقیه رسانه ها که الان در واقع در گروه رسانه های نوبین قرار میگیرن، ما همون شبکه های اجتماعی، حتی رسانه های جریان اصلی مثل سایت ها و خبرگزاری هایی که معتبر هستن، همه اینها باید توجهشون رو به این دو نکته جلب بکنن تا میزان در واقع هر چقدر که ما این میزان شفافیت و پاسخگویی رو فراهم بکنیم، ارتباطمون رو با مردم نزدیک‌تر بکنیم،
خانم دکتر
جان شایعات میاد پایین.
خانم دکتر ببران عذر میخوام، حالا الان آقای سعیدی هم به جمع ما پیوستن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سعیدی، متشکرم که تشریف آوردید. خانم دکتر ببران، فکر میکنم که مطالبتون خیلی کلیست، اشارات دقیق‌تری میفرمایید که فکر میکنید که نقص این اطلاع رسانی به صورت مشخص و دقیق تو چه موضوعاتی هست؟
در خیلی از موضوع، حالا ببینید این موضوع جدید ما، موضوع زلزله است که الان توجه همه رو به صورت آنی به خودش جلب میکنه و اگر باز ما فاصله بگیریم از این حوزه و بحران‌های اینچنین، مثلا شما بگوین از حوزه زلزله گرفته تا نمیدونم آنفولانزای مرغی گرفته تا بحران‌های اقتصادی گرفته، قیمت نان و نمیدونم بنزین و غیره گرفته، همه اینها انقدر غیر شفاف هست از سوی به نظر من سیستم حاکمیتی و نظام در واقع اون بخش اطلاع رسانی که دولت باید داشته باشه. و الان به نظرم میاد، حالا با توجه به اینکه مهمان نام تشریف آوردن، بخش اون مدیریت بحران باید یک بخش ویژه و توجه خاص رو به حوزه اطلاع رسانی اختصاص بده. هر چقدر این شفافیتشون کم باشه، قطعا بدونن که جامعه با بحران‌های جدیدی مواجه خواهد شد که این ناشی از شایع پراکنی داخله و لاجرمه.
حالا اجازه بفرمایید به طور مشخص به یک نمونه اشاره بکنیم. مثلا فرض بگیرید زلزله اخیر در کرمانشاه، فکر میکنید که چه مشکلی در اطلاع رسانی ستاد بحران کشور بود؟
در کرمانشاه یا در ملارد تهران؟ یا
بله، فرقی نمیکنه. حالا من منظورم اینه که یه مورد مشخصی رو انتقادتون رو به صورت دقیق‌تر بفرمایید، چون اینجوری به صورت کلی خب احتمالاً پاسخ کلی خواهد داشت، ولی به یه مورد مشخص اشاره بفرمایید که مثلا این شکل اطلاع رسانی به این دلیل شفاف نبود.
بله، ببینید به هنگام بودن و سرعت عمل داشتن، البته الحمدلله من حتی تو اون یاد داشتم اگه ملاحظه کرده باشید نوشتم که صدا و سیما نسبت به دفعه‌های قبل بهتر عمل کرده، ولی بخش مدیریت بحران باید اونقدر مدیریت بگیره دستش که مثلا شما همین در کیس تهران شما ملاحظه بفرمایید به چه علت مردم یهو سراسیمه این همه وارد خیابان میشن و این همه بدون نظم، یعنی کاملا یک ترافیک جدید ایجاد میکنن و اگر ما خدای نکرده زلزلمون بسیار زلزله سختی بود، چیکار باید میکردیم توی اون ترافیک، یعنی مثلا اون گروه امدادرسان ما چه باید میکرد. پس این به نظر میاد اون بخش مدیریت بحران ما اون دایره باید خیلی قوی تر از این حرف عمل کنه. این نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه بکنن این هست که ما نباید غافل بشیم، غیر از اینکه بله اصلاحات ما بله باید همراهی کنه و الحمدلله حال تو این دوره جدید خدا رو شکر ما دیدیم که همراهیش خیلی خوب بوده نسبت به قبل، که قبلا این ضعف ما در صدات ما میدیدیم، صدات ما به هنگام نبود اگه یادتون باشه در زلزله برزخان رو فکر میکنم یادتون باشه بسیار بسیار کند و بعد از تمام رسانه‌های بین‌المللی و بیگانه تازه رسانه ما عمل کرد. ولی در موارد این چنینی که ما الان با یک بحران‌های جدیدی مواجه می‌شویم، ما باید تا حد ممکن شایعه رو کم کنیم و این نشون دهنده این است که مدیریت بحران و اون مجموعه نتونسته ارتباط منطقی با همه رسانه‌ها به خوبی برقرار کنه و اساسا خودش بیاد یک رسانه داشته باشه. یعنی من معتقدم اون اگر که اون رسانه لازم رو رجوع کنید به کانال من، رجوع کنید به صفحه من و این صفحه لینکش بود به بقیه رسانه ها. این اعتماد رو بایستی که درون مردم ایجاد کرد. توجه نکنن به اینکه الان مثلا فلانی میگه خب 4 سال بعد یه زلزله 7.5 ریشتری میاد. خب این نگران کننده است و برای مردم عادی هم بالاخره پذیرفتنش خیلی دور از ذهن نیست.
خانم دکتر، الان من از آقای سعیدی خواهش خواهم کرد که توضیح بدن در رابطه با فرمایشات. شما مایل هستید که در ادامه برنامه با ما همراه باشید؟
من یه چیزی حدود 10 دقیقه میتونم خدمتتون.
بسیار عالی. آقای سعیدی اگر راجع به توضیحات سرکار خانم ببران توضیحی دارید بفرمایید، اگه من بعدش برم وارد سوالای دیگه بشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و مهمان برنامه، چون من الان رسیدم حقیقتا متوجه نشدم خیلی برنامه ها و صحبت هایی رو که مهمان شما داشتند. اما در تو بحث اطلاع رسانی و اقداماتی که انجام شد در حوزه مدیریت بحران، به ویژه در دو تا زمین لرزه‌ای رو که داشتیم، یکی در کرمانشاه و یکی هم در تهران، حالا در کنار اون ما زلزله های حجت که کرمان رو داشتیم، کوهبنان رو داشتیم، حقیقتا هم صدا و سیما خوب ورود کرد، خوب اطلاع رسانی کرد و هم سازمان مدیریت بحران. ببینید به استناد بند 13 ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولیت کارگروه آموزش و اطلاع رسانی به عهده صدا و سیما است. خب 14 کارگروه رو داریم در مجموعه سازمان مدیریت بحران کشور که یکی از مهمترین این کارگروه ها کارگروه آموزش و اطلاع رسانی است که مسئولیتش به عهده صدا و سیما است.
آقای سعیدی عذر میخوام، یعنی اگر اطلاع رسانی تو بحران های کشور درست انجام نشود، مسئول اصلیش صدا و سیما است؟
بله. ببین البته اینطور نیست که کامل و صد مسئولیت از نظر اطلاع رسانی و آموزش رو صدا و سیما به عهده دارد، اما اینطور نیست که سایر دستگاه ها مسئولیتی رو نداشته باشند.
بذارید من یه مثال
من خدمت رو عرض کنم، من توضیح بدم و در خدمت شما خواهم بود. ببین در همین زلزله تهران که ساعت 23 و 27 دقیقه و 37 ثانیه اتفاق افتاد، حالا بزرگای اون 5.2 ریشتر بود، در کمتر از 5 دقیقه اولین ارتباط رو صدا و سیما برقرار کرد با ما و اون لحظه برنامه‌ای رو که پخش می‌شد شبکه خبر، اونجا مردم وقتی که ریختن از خونه‌ها بیرون و قاعدتاً وقتی زمین لرزه میاد مردم سعی می‌کنن که اون واحد مسکونی خودشون رو ترک کنن، اولین اطلاعات رو از سازمان مدیریت بحران کشور گرفتن و وقتی که این التهاب به وجود اومد توی جامعه و ترافیکی رو که ایجاد کرد، اطلاع رسانی دقیق، اطلاعات موثق در اختیار مردم قرار گرفت. شما دیدید یک آرامشی حاکم شد، از ساعت 1 بامداد به بعد ترافیک دیگه وجود نداشته.
شما ترافیک رو میکردین آقای سعیدی؟
بله، همه اینها از قبل برنامه‌ریزی شده هست. یعنی اینطور نیست که شما فکر کنید تصمیمات در آن واحد گرفته میشود. شورای هماهنگی مدیریت بحران در کمتر از 45 دقیقه برگزار شد. همه دستگاه‌های مرتبط و زیرب در حوزه مدیریت بحران در اون منطقه‌ای که باید جمع می‌شدن بدون دعوتنامه قبلی، یعنی همه میدانند که اگر یک بحران اتفاق افتاد بلافاصله باید در کدام مکان حضور پیدا بکنند، چه اقداماتی رو باید انجام بدن، و میدونیم که فرایند مدیریت بحران فرایند لحظه‌ای نیست. خیلی از این اقدامات قبل از بحران هست، خیلی از اون اقدامات که مرحله مقابله هست عین بحران، و بخشی از اونها هم بعد از بحران.
خب سرکار خانم ببران، آقای سعیدی سخنگوی ستاد مدیریت بحران معتقدند که این ستاد کارش رو در اطلاع رسانی خیلی خوب انجام داده و به نظر میرسه یه مقداری با شما اختلاف نظر دارم.
من باز هم توجه جناب آقای دکتر رو به این قضیه جلب میکنم که ما یه تونه از که تا ساعت 5:30 صبح ملت تو خیابون بودن و نمیدونستن کجا باید برن و ببین این یه نکته‌ایه که اگر که همونطور که فرمودن خیلی نکته درستیه، این که نباید در زمان بحران تازه تشکیل بشه، باید قبلش بیاندیشن رژیمی که مکان امن کجاست برای مردم، الان اقدام اول چیه. ببینید ما یک در زمانهای بحرانی همینطور که خودشون هم بیشتر از من میدونن و اطلاع دارن، ما یک اقدامات پیش از بحران داریم، یکی در بحران داریم، یکی پس از بحران داریم. هنوز که هنوزه این احساس امنیت خاطر و اعتماد در دل مردم ایجاد نشده. یعنی این من نمیدونم شاید مدیریت شهری مشکل داره، اون ارتباطات میان بخشی شاید مشکل داره. حالا بعد از یعنی الان نباید تازه فکر کنیم که بله مدیریت شهری به ما بگه حالا ما داریم نقاط امن رو برای شما پیدا میکنیم که شما برید. مردم چرا شما من دیدم که سرویس ما خیلی خوب نشون داد، تمام شب من تقریبا هم خودم ساعت 4:30 صبح بیدار بودم چون این هشدار رو هم دادن که یکی باید بیدار باشه یکی باید. این ماجرا سره اینه که ما میبینیم که این اتفاق بایستی که قبل از تمام این رویدادها، یعنی ما در جا نریم بشنیم خب بگیم حالا چیکار کنیم، حالا اگر ترافیک شد چیکار کنیم، حالا اگر باید یک واحد امداد رسان من در این وسط حرکت کنه و
خانم ببران عذر میخوام، آقای سعیدی میفرمایند که حتی پیشبینی ترافیک بعد از زلزله رو هم کرده بودن.
پس چرا گیر کردن؟ پس چه مردم گیر کردن؟ پس شاید مشکل بخش نیروی انتظامیه، نمیدونم. من فکر می‌کنم اتحادیه بین بخشی باید خیلی بیشتر از این حرفا برقرار
کنه. یعنی
اون اطلاع رسانی اتفاق میفته که به همه مردم بگن آقا شما در فلان محله کجا باید حضور داشته باشید اگر می‌خواید خونتون بدین بیرون
حرفتون.
ببینید شما جمعیت تهران یه جمعیت بالای 10 میلیون هست، وقتی که این زمین لرز اون اتفاق افتاد همه افراد از خونه ها خارج شدند.
اون چه که خدمت شما عرض کنم
نه میدونم، اون چه که در این زمان کوتاه باید انجام میشد برگرداندن آرامش به مردم بود. ما به مردم اعلام کردیم که مردم عزیز شما زمینی که هوشیاری کامل خودتون رو حفظ میکنید، نکات ایمنی و احتیاطی رو حفظ میکنید، حتی از خونه ها فاصله نگیرید، یعنی بیان در فضای بازی رو که نزدیک خونه هاشون هست مستقر بشوند. شما دیدین از یک خود صدا و سیما هم که فیلم هایی رو گرفت و پخش کرد، شما از یک بامبین ساعت 11 و تقریبا 11:27 زمین لرزه اومده، ساعت 1 اصلا ترافیک دیگه وجود نداشت. شما ساعت 1 شب خود من ببینید
خانم دکتر ببران عذرخواهی میکنم، اجازه بدین آقای سعیدی صحبتشون تموم شه بعد شما
شخصا خود من اون شب رفتم به سمت وزارت کشور، از وزارت کشور برگشتم اومدم سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، یعنی شهر رو چک کردیم. بجز یک سری خدمت رو عرض کنم خیابونهای فرعی که نزدیک خونه ها بود و وسعت اون خیابونها کم بود، تقریبا میتونم بگم بالای 70% مسیرهای اصلی بازگشایی بود. شما روز بعدشان برخی زلزله 52 ریشتر اومده، 7-8 میلیون مردم احساس وحشت کردن، از خونه ها اومدن بیرون، جایگاه های پمپ بنزین بالاخره شلوغ شده بود. آنچه که باید اطلاع رسانی به مردم میشد از خود صدا و سیما سوال کنید. توی حادثه کرمانشاه حدود، حالا اون چرا که دارم میگم دقیق، بالای 400 مصاحبه رو انجام دادیم. تو همین زمین لرزه بیش از 150 مصاحبه انجام شد. 150 مصاحبه را فقط من به عنوان سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور انجام دادم. اورژانس جداگونه انجام داده، رئیس سازمان مدیریت بحران، وزیر محترم کشور، هلال احمر، مرکز تحقیقات راه مسکن، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، مؤسسه ژئوفیزیک و ده‌ها دستگاهی رو که مسئولیت داشتن، اینا همش اطلاع رسانی بود. شما یک لحظه شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع برنامه نداشت که حول محور خدمت عرض کنم زمین لرزه نباشه. اینها اون چی بود که در زمان از قبل هم
خب سعیدی اجازه بفهم چه تموم شد. من حالا البته توی یه بخشش یه خود یه سوالی دارم از آقای سعیدی، چون نگاهشون به نظر میرسه خیلی نگاه کمی هست. یعنی تعداد مصاحبه ها و مقدار مثلا ساعت پخش و اینا خب قابل توجهه، ولی اینکه چقدر تأثیر گذاشته یعنی یه نگاه کیفی قابل تأمل هست. حالا بشنویم صحبت های سرکار خانم ببران رو.
من عرض میخوام چون که یه ذره وقتم محدوده.
بله بله خواهش میکنم.
شما جناب سعیدی و تنوانوان محترم، ببینید ما یه نکته رو داریم جناب سعیدی. ببینید ما هنوز طلبکاریم، چرا پیش از بحران این اتفاق نباید که در واقع برنامه ریزیش دقیق تر باشه و شما فقط در درون بحران بیای شروع کنی به مصاحبه کردن؟ بعد تازه مصاحبه هایی که بعضی مصاحبه ها متفرق بود، یکی میگفت بله ما من خودم فکر میکنم اون آقای مرادی بود، دو سه مدل حرف از ایشون من شنیدم که تا صبح حالا آیا بناست بیاد، آیا این پس لرزه ها نشانگر این هست که این پس کم شده، یا این پس لرزه ها چون کمه نمیدونم پس ما یه دونه در واقع یک زلزله بزرگتری رو در پیش داریم. ببینید این متفرق صحبت کردن خودش یه بحثیه که ما کارشناسان مختلفی رو اتفاقی کارشناس جدید گفتن زلزله شناسی بین المللی که ایشون ادعا کرد که تا 7.5 ریشتر شما ممکنه که این زلزله بعدی باشه، و اگه مشکلاتش هم همینه که مثلا پس لرزه‌اش خیلی محدود بوده و زیر 2 بوده. ببینید اینها همه چیزاییه که مردم معمولی و عادی ما یک برداشت‌هایی رو ازش می‌کنن و بیش از همه حراسه. من فکر می‌کنم ما هنوز طلبکار این هستیم و شاید بهتر اینه که تا هنوز اتفاقی که بیش از 7 ریشتر برای ما نیفتاده و ما دچار اون موزل نشیم، و به قول شما بله یک جمعیت 10 میلیونی رو ما چجوری باید کاور کنیم که بله تا ساعت نمیدونم 4 و 5 صبح تو ترافیک نمونه و ما رو هم دچار درگیری نکنه. من فکر میکنم یک صلاحیت بیشتری رو نسبت به این قضیه تو اون مجموعه مدیریت بحرانتون تعبیه بفرمایید، به خصوص رو حوزه های اطلاع رسانی پیش از بحران، در حین بحران و پس از بحران.
بسیار.
من خیلی تشکر میکنم بابت وقتی هم که در اختیار من گذاشتید.
خیلی متشکرم سرکار خانم ببران، با شما خداحافظی میکنم. صدایی هم که ما بین صحبت‌های سرکار خانم ببران شنیدید مربوط به گوشه جناب آقای سعیدی بود که ما ازشون خواهش کردیم خاموشش کنن. برنامه میزبان رو میشنوید از رادیو ایران. در خدمت جناب آقای بهنام سعیدی هستیم، سخنگوی محترم ستاد مدیریت بحران کشور. آقای سعیدی اگر فکر میکنید که در تکمله صحبت‌های بخش قبل نکته‌ای هست بفرمایید. ولی من همچنان سوالم پابرجاست که به نظر میرسه نگاهی که من از توضیحات شما فهمیدم یه نگاه کمی است، یعنی مقدار مصاحبه هایی که صورت گرفته و البته در مورد مشکلاتی که مثلا خبرنگاران همکارای ما توی زلزله کرمانشاه داشتن هنوز ابهاماتی برقرار هست، پابرجاست که من از شما سوال خواهم کرد، ولی اگه توضیح دارید بفرمایید.
ببینید سرکار خانم فرمودن که آقای مرادی اظهار نظری رو داشته و این اظهار نظر به صورت پراکنده بود. دلیل این بود که میدونیم که بحث زمین لرزه اصلا قابل پیش بینی نیست، یعنی الان میتونیم بگیم در هیچ جای این کره خاکی کسی نمیتواند پیش بینی بکند که این زمین لرزه چه زمانی میآید، با چه شدتی میآید و چه منطقه‌ای رو فرا میگیرد. لذا اون اظهار نظر کاملا یک اظهار نظر کارشناسی بود، یعنی ایشون تو اون لحظه نمیتونستن با قاطعیت بگن که آیا این زمین لرزه واقعی است یا پیش لرزه است یا پس لرزه است.
صحبتشون احتمالاً ناظر به این بوده که بله صحبت کارشناسی است، ولی لازمه به مردمی که توی اون شرایط ملتهب هستن این اطلاعات دقیق داده بشه که احتمال یه زلزله بالای 7 ریشتری هم هست. حالا این باید گفته میشد مثلا.
به اعتقاد من باید اون چیزی که اون شب سیاست گذاری بود این بود که آرامش برگرده به افراد. اما در کنار این آرامش نباید خیلی هم خیال مردم رو راحت میکردیم که مردم شما برید تو خونه هاتون بشینید هیچ اتفاقی نمیافتد. به چه دلیل این را برد استفاده شد؟ به این دلیل که قابل پیش بینی نیست. لذا باید دو تا نکته رو با هم همراه پیش برده میشد.
یعنی سیاست خودتون
الان از دقیقاً باید این کار، یعنی شما تو مخاطرات طبیعی باید هم آرامش رو افراد داشته باشند هم در عین حال رعایت نکات ایمنی و احتیاطی رو داشته باشند. لذا شما اگر مصاحبه ها رو نگاه بکنید افراد دو تا مسیر رو با هم طی میکردن، یه جا مردم رو میگفتن که نکات ایمنی و احتیاطی رو رعایت، دقیقاً باید همینطور باشد، اما از طرف دیگه باید مردم آرامش داشته باشن. هر دوی این بال هستی که میتونه تأثیر گذار باشه و من معتقدم که تو بحث زمین لرزه‌ای رو که توی تهران داشتیم به خوبی جواب داد. ببینید 10 میلیون آدم اومده بیرون، بعد از 2 ساعت آرامش حاکم می‌شود. خب این اطلاع رسانی مردم چطوری به دست آوردن؟ لحظه ای نبود که شما میفرمایید کمی هست، من میگم نه، هم کمی هست هم کیفی هست. اگه تأثیر گذار نبود چطوری مردم خیابونا خلوت شد؟ چه شد شما فردا
موافق نباشید؟
فردا اگر شما تو خیابونها میرفتید شما اصلا احساس نمیکردید زمین لرزه ای اتفاق افتاده، احساس نمیکردید که دیشب 10 میلیون آدم بیرون بودن. اینطور هم نیست که شما، من فقط یه گزارش اگه به شما بخوام بدم ساعتها باید بگیم که فقط تو هم مدت زمانی که این اتفاق افتاده یه بحثش اطلاع رسانی هست. بحث‌های امنیتی دنبال شد، بحث‌های درمان دنبال شد، بحث‌های نقاط حادثه خیز دنبال شد. خدمت شما عرض کنم کارگروه‌های مختلف فعال شدن، همه 14 کارگروه 48 ساعت نخوابیدند. یعنی همه مثال، بله بخشی از اونها رو باید به اطلاع مردم برسونیم، اون چرا که باید به اطلاع مردم رسون، اما خیلی از اقدامات انجام شد که شاید مردم اصلا مطلع نشدن.
آقای سعیدی فرمایشتون کاملا متینه و اون تلاشایی هم که صورت گرفته قابل تحسینه و قابل تقدیر. منتها بحث اینه که بخشی از خود مدیریت بحران اطلاع رسانی بحران است و این یه بخش جدایی پذیر از ماجرا نیست. سر قضیه مثلا فرض بکنید که ساختمان پلاسکو و حالا اتفاقی که تو خیابان جمهوری افتاد، خب صدا و سیما و رسانه‌های مختلف مدام هی میگفتن که مردم نرن اونجا، ولی خب خیلیا میرفتن اونجا فیلم و عکس میگرفتن و در واقع حضور داشتن و کار کمک رسانی رو داشتن، دچار اختلال میکردن و خب دیدیم برخوردهایی هم تو خود صدا و سیما داشت. یکی از تحلیلایی که من شنیدم و به نظرم اومد نکته جالبی است این بود که مردمی که جمع میشن برای دیدن یک اتفاق، دیدن یک بحران، خودشون بخشی از بحرانن که اونا مدیریت میخوان. یعنی مدام هی اطلاع رسانی کردن که آقا تو رو خدا نیاین، آقا دارین مثلا کمک رسانی رو مختل میکنین، راه چاره این نیست. این راهش این نیست، مدیریت کردن مردمی که آمدن برای تماشا و احیانا دوچار مشکل میکنن کمک رسانی رو، خودش بخشی از مدیریت بحرانی که انگار بیرون از مدیریت بحران دیده میشه اطلاع رسانی کردن. سر قضیه کرمانشاه بسیاری از همکاران ما، من اینو دیگه خودم شخصا شاهدش بودم، تلویزیون نگاه میکردیم، اخبار تلویزیون داشت از وضعیت آرامش یافته منطقه میگفت، بعد همکاران ما که رفته بودن، تونسته بودن البته به بعضی از روستاها برن، میگفتن بابا اصلا اینجا کسی نیومده تا حالا، ما اولین نفریم که اومدیم اینجا، هنوز ستاد مدیریت بحران پاش به روستا نرسیده ولی تلویزیون داره اطلاع رسانی میکنه که اینجا دیگه مثلا منطقه آرام گرفته، کمک های اولیه به همه رسیده، در حالی که بعضی از روستاها ما اولین نفری بودیم که بهش رسیدیم. یکی این، یعنی به نظر میرسه که یه تفاوت‌هایی وجود داره ما بین اطلاعات غیر رسمی و اطلاعات رسمی. این گپی که وجود داره، این فاصله، شبکه‌های مجازی رو به شدت فعال می‌کنه و میزان اعتبار و اعتماد نسبت به مجموعه شما ستاد مدیریت بحران و حتی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی به نظر میرسه که کمتر می‌کنه.
من فکر کنم نکته‌ای رو که می‌تونه اینجا تأثیرگذار باشه بحث آموزش هست. این آموزش رو هم باید مدیران آموزش رو ببینند، هم مردم باید
مدیران
آموزش رو
ستاد مدیریت بحران،
مدیرانی که در حوزه مدیریت بحران مسئولیت دارن، حتی خود صدا و سیما که به عنوان خدمت فرسون کارگروه اطلاع رسانی هست و خبرنگارانی که در حوزه صدا و سیما مشغول فعالیت هستند. ببین من یه آرامشی برای شما مسار زدم که آرامش رو باید مردم داشته باشند. از یه طرف دیگه میگیم که مسئولین تصمیم گذار، تصمیم گیر رو هم باید این آرامش رو داشته باشند. البته این آرامشی که مسئولین دارن نه به این منزل هست که خیال اونها راحت باشد. بله. اونها از درون ملتهب هستن، در حال تصمیم گیری هستن، در حال رصد کردن برنامه هستن، اما نباید عواملی باعث بشوند که این آرامش رو خدمتتون عرض کنم تحت تأثیر قرار بدن و به هم بزنن. بارها اتفاق افتاده، سیل اومده، مدیر بحران در حال پیگیری کردن، مدیریت کردن هست، همون شب حادثه میبینید که آدم رو میارن، میگن که حالا بشین پشت یه میز، شروع میکنن به انتقاد کردن، تحلیل کردن. حرف ما اینه به عنوان سازمان مدیریت بحران، میگیم حتی اگر قصوری باشد، حتی اگر کوتاهی باشد، اولا دستگاه هایی باید بررسی کنن این قصور و کوتاهی را مشخص هستن، قانون مشخص کرده، دو زمانش الان نیست، یعنی شما تو مرحله ای رو که بعضی وقت از من سوال میکنم اونا سخنگو سازمان مدیریت بحران بگید ببینم چقدر خسارت پیش الان داشت این زلزله، هنوز یک ساعت نگذشته از زلزله کرمانشاه، میگن خسارت رو میگم اصلا برای ما خسارت مهم نیست تو این ساعت، اون چیزی که برای ما مهم هست حفظ و نجات جان آدمایی هستن که زیر آوار گیر کردن.
درسته،
لذا اصلا خسارت برای ما مهم نیست، تمام تفکر ما، تمام نیروی ما، منابع ما میمیره به سمت این که بحث جستجو و نجات رو دنبال بکنیم. اما میبینی 3-4 ساعت نگذشته باید برید پاسخگو باشی که چرا این اقدام انجام نشده. بعد بررسی میکنیم میبینی که به جای اونها یک اقدام رو دیدن، ده ها اقدام انجام شده. شما میگم توی همین زلزله
سعیدی من الان متوجه نمیشم، شما بالاخره با وظیفه اطلاع رسانی رو صدا و سیما میدونید، وظیفه صدا و سیما میدونید طبق قانون.
بله،
اظهار رضایت هم کردین ابتدای گفتگوتون، الان میفرمایید که از نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما راضی
من هستین. نه، از نحوه اطلاع رسانی اصلا نگفتم ناراضی هستم، من بحث آموزش رو مطرح کردم. من میگم اطلاع رسانی بسیار عالی است، اما اون مجری محترمی رو که میاد و یک برنامه‌ای رو در حول محور بحران مطرح میکنه، این باید آموزش‌های لازم را ببیند، این باید بداند که مدیر بحران داره تصمیم گیری میکنه. ما میگیم که مدیریت بحران مدیریت ثانیه هاست، مدیریت لحظه هاست، در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید بهترین تصمیم رو بگیره. لذا این حالت رو نباید تشویش به وجود بیاره تو ذهن مدیر بحران. من میگم اینا آموزش خود ما هم باید ببینیم، آموزش که چیز بدی نیست. ما میگم خبرنگاران باید این آموزش رو ببینن. این آموزش رو ما اعلام آمادگی کردیم، مکاتبه هم کردیم، الان هم اعلام آمادگی میکنیم که دوره‌های آموزشی رو برای خبرنگاران محترم بگذاریم در هر زمینه‌ای. یعنی من فقط بحث من صدا و سیما نیست، خبرگزاری های رسمی، یه مشکلی رو که داریم الان توی جامعه بس این فضای مجازی است. بعضی سایت هایی هستن که این آرامش رو به هم میزنن. آقای دکتر مرادی اگه میاد اونجا یک اظهار نظر میکنه، یک اظهار نظر رسمی است. الان سایت داریم که داریم پیگیری میکنه واقعا برخورد بشه، به چه دلیل میتونیم اعلام میکنه. ما میگیم علم دنیا نتونسته پیش بینی بکنه که حتی 10 ثانیه 20 ثانیه قبلش زمین لرزه میاد. ژئوفیزیک هم میگه که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، شاید یه پیشنشانگرهایی رو اینا نه ببینید، پیشنشانگرها رو رصد میکنن، میگن فلان گسل در این بازه زمانی اینقدر لرزش داشته. ببین دو تا موج داره یک زمین لرزه، موج پی و موج اس. این موج پی و اس معمولا یه بازه زمانی است، میتواند 3 ثانیه باشد، میتواند 20 ثانیه باشد. موج اول موج مخرب نیست، موج دوم موج مخرب هست. شاید بین موج اول و موج دوم این بازه زمانی رو اگه بگیم بله این درست هست که ژاپن داره از این استفاده میکنه.
پس به هر حال یه سیستم
اون سیستم هشدار سریع هست. بله اون ژاپن داره استفاده میکنه، الان هم شهر تهران داره با جایکای ژاپن وارد مذاکره شدن. اون چه کار میکنه توی بازه زمانی؟ توی این بازه زمانی بین موج پی و اس بستگی داره به اون مدت زمانی رو که وقت میده. گفتم یه زمانی زمین لرزه میاد بین موج پی و البته اینا بحث های تخصصی هستن، من نباید مطرح کنم و اینا مؤسسه ژئوفیزیک باید بگه. میخوام بگم الان ژاپن اومده از این استفاده میکنه، تو همین مدت زمان گاز قطع میشود که خطر انفجار نداشته باشد، دروهای آسانسور باز میشوند و ده ها اقدام را.
یعنی دنبالی همچی سیستمی هستیم؟
این سیستم الان داره پیگیری میشه، الان ژاپن داره وارد مذاکره شدن، دارن دنبال را. چون الان توی این سایت ها حتی تا 35 روز میگن ما پیش بینی میکنیم، سالانه پیش بینی میکنیم که به هیچ عنوان قابل قبول نیست و تکذیب میشه.
خب ما حالا وارد بحثای علمیش نشیم، حوزه تخصصی شما هست. خدمت شریفتون عرض شود که الان آیا صداد مدیریت بحران در واقع سیستم اطلاع رسانی یک بارچه ای داره؟ ببینید مثلا به فرض میگم یه بحرانی پیش میاد مثل ساختمان پلاسکو، مثل زلزله، به هر دلیل خبرنگارانی طبیعتا پیگیر هستن دیگه از صدا و سیما یا خبرگزاری های مختلف. آیا مستقیما اینها باید مثلا فرض کنید به ستاد مدیریت بحران زنگ بزنن یا به مسئولین مربوطه؟ یه نمونه‌ای که داشتیم مسئولین استان کرمانشاه دیگه کلافه شده بودن از دست خبرنگارا، برای اینکه استاندار طبیعتاً باید وظیفه اجرایی داره، چقدر مگه میتونه وقت بذاره برای پاسخ دادن به چیز؟ بسیاری از یعنی مدام تلفنشون زنگ میزده که پاسخ خبرنگاران رو بدن، در حالی که طبیعتاً این کار استاندار اصلا نباید انجام بده. این کار رو یا روابط عمومی استانداری انجام بده یا ستاد مدیریت بحران. آیا یه مجموعه متمرکزی هست که این خبرنگارها رو سامان بده برای تولید خبر و تولید اطلاعات صحیح و دقیق؟
این بستگی به سطح حادثه دارد. اگه سطح حادثه سطح محلی باشد، یعنی شهرستانی باشد، اونجا فرماندار یا سخنگوییشون، یعنی هر خبرنگاری سوالی رو بخواد مطرح بکنه در حوزه مدیریت بحران، یا به فرماندار یا خدمت شما عرض کنم به سخنگو. اگه سطح استانی باشد یا با استاندار یا سخنگوش. اگر سطح ملی باشد یا به وزیر محترم کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور یا سخنگوی سازمان مدیریت کشور. قانون اینها رو مشخص
کرده. ستاد مدیریت بحران وظیفه پاسخگویی نداره؟
چرا؟ بستگی به سطح اون دارد. یعنی اگه سطح شما فرض کنی یک حادثه اتفاق میفتد در یک روستایی در استان یزد، یه واحد یه خونه اونجا آتش میگیره، دو نفر هم مجروح میشن، اینجا دلیلی نداره سازمان مدیریت بحران اطلاع رسانی بکند. اون یک حادثه محلی است در سطح یک روستا، اونجا اگه بخشدار هم مصاحبه کنه کفایت میکنه، اگه فرماندار اونجا مصاحبه کنه کفایت میکند. بستگی به سطح حادثه دارد. اما اگه سطح اومد در حد شهرستان، قاعدتا فرماندار باید مصاحبه کنه یا سخنگوییشون. اگه سطح اومد در سطح استان، استاندار یا سخنگوییشون. اگه سطح ملی شد، سازمان مدیریت بحران یا سخنگوی سازمان.
یعنی فقط توی بحران‌های ملی ستاد مدیریت بحران.
بستگی به سطح اون داره که اون سطح مشخص میشه. شما تو کرمانشاه دیدین، توی کرمانشاه بله وقتی شب میتونم بگم در کمتر از 20 دقیقه، این هم یه رکورد حقیقتاً، کمتر از 20 دقیقه جلسه شورای هماهنگی شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست وزیر محترم کشور تشکیل شد، حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت.
درست.
اونجا وزیر محترم کشور دستور فرمودن که سخنگو باید مشخص بی مشخص کردن، سخنگو شد از سازمان مدیریت بحران کشور، اطلاع رسانی های خدمت عرض کنم ملی رو انجام میداد. اما یه زمان صدا و سیما میخواد که بره تو منطقه، قاعدتا میخواد اطلاعاتی رو بگیره، اونجا باید آقای استاندار مصاحبه کنه، چون آقای استاندار اونجا منطقه رو میشناسه، افکار اونجا، فرهنگ اونجا، نیازهای اونجا، پیشنهاداتی رو داره. لذا اگه مصاحبه رو با آقای استاندار به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران، اینها به صورت سلسله مراتب به هم وصل هستن.
آقای سعیدی، مگه ستاد مدیریت بحران تو هر استانی نماینده نداره؟
نه، ببین در قانون میگه که در استان استاندار به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان است.
بسیار الان متوجه.
بله، در شهرستان فرماندار این رو داره، هر تصمیمی
یعنی نماینده وزارت کشور در واقع.
بله، آقای استاندار تصمیم میگیرند. بله، اونجا اداره کل مدیریت بحران داریم، اما این اداره کل زیر نظر استاندار هست، تصمیمات رو استاندار میگیره. حالا جناب آقای استاندار تشخیص میده که مصاحبه رو خودش انجام بده، اما تصمیم میگیری از اون بده مدیر کل بحران انجام بده. بسیار. هر تصمیمی رو جناب آقای استاندار بگیره، اون تصمیم لازم الاجراست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، پاسخهای خیلی خوبی بود. یعنی برای من خودم واقعا بخشایی از مبهمی از این ماجرای اطلاع رسانی توی بحران ها برام حل شد. خیلی متشکرم آقای بهنام سعیدی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور، و همینطور سرکار خانم دکتر صدیقه ببران، کارشناس ارتباطات و رسانه، که دقایق اولیه برنامه با ما بودن. خیلی متشکرم، با همه شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.